أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المشهورين. سيما بقية الله في العربين والله نعم وعدام شعبين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقام دومه، در بحث وقت صلات، در کتاب الصلات امون اولش هستیم. وقت اختصاصی صلات ظهر رو بحث کردیم و به نظر این اومد که وقت اختصاصی نداریم و این بحث دیگه تموم شد، وقت اختصاصی برای نماز ظهر نداریم، به خاطر روایات بسیار زیادی که می اومد می گفتش که وقتی که زوال شمس شد وقت وارد میشه، چه وقت ظهر چه وقت عصر. اذا زالت الشمس دخل الوقتان، هم وقت ظهر هم وقت شمس. دیگه بحثش کرد. اما وقت اختصاصی نماز عصر چطور؟ ما وقت اختصاصی نماز ظهر رو بحث کردیم، اما بحث دوم ما اینه، مقام دوم ما، بحث ما اینه، آیا اون 4 دقیقه پیش از مغرب که اسمشو میذارن وقت اختصاصی نماز عصر، آیا اون قول صحیح هست یا نه؟ عرض کردیم مرحومای صاحب اوروه وقت اختصاصی نماز ظهر و نماز عصر رو قبول دارن، خیلی از بزرگان به تبعیشون هم همین حرف رو زدن، ولی که عرض کردیم خیلی قائل به این وقت اختصاصی نیستن. مراد از وقت اختصاصی نماز عصر چی؟ این اول یه مقدار روشن بشه. دو تا تفسیر شده براش. تفسیر اول از وقت اختصاصی نماز عصر اینه که کسی که نماز ظهر و عصر را انجام نداده است، اگر به 4 رکعت قبل از غروب رسید، متعین است که در این 4 رکعت فقط نماز عصر را انجام دهد. همین رو بس، فقط نماز عصر را باید انجام بده. 4 رکعت مونده به غروب مال نماز عصر، باید این فقط نماز عصر رو انجام بده. یتعین علیه صرف الوقت فی صلات العصر. این تفسیر اول. تفسیر دوم، تفسیر دوم وقت اختصاصی صلات عصر چیه؟ اینه که 4 رکعت مانده به غروب وقت نماز ظهر تمام شد و رفت. اگر نماز ظهر رو بخونید قضاست، دیگه وقتش نیست. ببینید این تفسیر فرق داره با تفسیر قبلی. چه فرقی داره در تفسیر قبلی؟ یه خصوصیت بگیم. احسن. تو تفسیر قبلی میگفتیم 4 رکعت مونده به غروب متعین نماز عصر رو بخونید، اما نمیگفتیم اگه نماز ظهر رو خوندید قضاست، وقت ادای نماز ظهره، وقت نماز ظهر قضا نشده هنوز، اما نباید بخونید. حالا باید ببینیم چرا تعیون پیدا کرده. ببینید تعیون داره که نماز عصر رو بخونید، اما نگفتیم وقت ظهر نیست. چرا این حرف رو زدیم در این حال که وقت ظهر هنوز نرفته و قضا نشده متعینه که نماز عصر رو بخونید؟ باید ببینیم دلیلی داره این کار یا نه. تعین داره نماز عصر رو بخونید در این حد. اختصاص به معنای اینی که متعین شما نماز عصر رو بخونید، اما نگفتیم وقت ظهر گذشته، وقت ظهر هنوزم هست. حالا بعد این برای چی همچی تعینی پیدا کرده؟ این تفسیر اول. تفسیر دوم این بود که نه، وقت ظهر دیگه اصلا گذشته، قضا شد. این تفسیر معمولا قائلین به اختصاص تفسیر دوم قبول میکنه. آقای خویی وقت اختصاصی نماز ظهر رو قبول نداشت، به نماز عصرم که میرسه وقت اختصاصی نماز عصر رو به تفسیر معروفش که تفسیر دوم بود قبول نداره. حقم همینه، نبایدم قبول کنیم. ولیکن میگه به تفسیر اول اشکال نداره، وقت اختصاصی به تفسیر اول قبول کنید، این اشکال نداره. تفسیر معروف هم تفسیر دوم بود، میگه وقت ظهر تمام شده گذشت. اما آقای خویی میگن تفسیر دوم غلطه، ولی معروف قائلین به اختصاص اونو قائلن، اما تفسیری که ما نمیتونیم ملتزم بشیم خلاف روایته. حالا بعد میرسیم ببینیم چیکار باید کرد. اما تفسیر اول خلاف نیست، کاملا مطابق با روایاته. هم میگیم وقت نماز ظهر هست، هم حق ندارید نماز ظهر رو بخونید. فرقش چیه؟ اگر نسیانن خوندید اشکالی نداره، چون نیکم گفت حق نداری و متعین است که شما نماز عصر رو بخونی، اون تو صورتی که شما آمدن عالمن میخواد بخونید این حرف رو میزد. اما یه دفعه حواستون پرت شد، نمیدونستید، نماز ظهر رو خوندید، تا تموم شد میخواستید نماز عصر رو بخونید، گفت آقا غروب شد که. این نماز ظهری که خوندید تو وقت، این نماز ظهر قضا نشده، در وقت خودش واقع شده، قضا نبوده، باطل نیست. چه نسیانن، چه در اثر جهل به وقت، مختلفه دیگه. گاهی وقت ممکنه نسیان باشه، صورت جهل با نسیان گاهی وقت حکمشون یکیه، گاهی وقت حکمشون مختلفه. تو خیلی از ابواب فقه که نگاه میکنید، گاهی وقتا نسیان محکوم به حکم جهله، گاهی وقتا حکمشون کاملا متفاوته. خودش بحث خیلی مفصلیه، نسیان و جهل. حتی سهو هم بعض وقتا از جهل جدا میشه، چون جهل اقسام مختلف داره، جهل به حکم، جهل به موضوع. ببینید علا ایه حال، هم جهل هم جهل به حکم داریم، جهل موضوع. ببینید فقط تو صورتی که شما عالمن آمدن اشتباه بخونی میشه باطل. حالا تو صورت جهل به حکم، اونه بعضی میگن ملحق به صورت عمده، این یه بحث خیلی مفصله. نسیان و جهل به موضوع اینا مثل چیه؟ مثل همون موقعی که نماز ظهر شما میگن قبوله، یادتون رفته بوده، یا موضوع رو نمیدونستید که از مثلا فکر میکردید که حالا وقت داریم برای نماز عصر، بعد یه دفعه متوجه شدین که وقت نمونده، از اون یه ذره اومده جلوتر. ببینید این تفاوت بین این دوتا قول اینه. حالا باید بگیم به چه دلیلی میگید که این درسته؟ اون تفسیر اول رو بله؟
تبقیه تفسیر دوم، اگر نسیانی بخونه نمازشو
بله،
یعنی نماز رو بخونه اون وقت نمازش باطل میشه.
به تفسیر دوم بله، خارج از وقت خونده، نیت ادا کرده خارج از وقت خونده، این نماز نماز قضا بوده. حالا یه بحثی داریم که بعضی ها میگن که نیت ادا و قضا توی عبادت شرط نیست، اثری نداره، لذا اگر به تعبیر اونا بوده باشه شما میگن نیت اداشو اشتباه کرده اما باطل نیست، بعضی هم میگن نه اشکال داره. علاقه حال ببینید این فرق و این دوتا قول با هم داره.
این قولی که هست که ذکر کرد در واقع داخل وقت باشه، این به نیت اداست. این قاعدی هم به این قول ها میتونم بگن که درسته که من سه رکعت رو از اون نماز میتونم برسم، این ظهر میتونم بخونم، یک رکعت رو میتونم در داخل وقت بخونم.
این یه حرف اینجوری، حالا من خدمتتون عرض کنم، این که میگن چهار رکعت داخل در وقت داخل در چهار رکعت میده به غروب دیگه وقت ظهر تموم شده، مسئله شما رو من اینجور عرض کنم، اگر این آقا وقتی که متوجه شد شش رکعت وقت داشت تا غروب، یا پنج رکعت وقت داشت تا غروب مثلا، یا هفت رکعت وقت داشت تا غروب، این آقا نماز عصر رو بخونه یا نماز ظهر؟ این هم یه مسئله ایه. این آقا پنج رکعت وقت داره، اگر بخونه یه رکعت از ظهرش قبل از اون چهار رکعت واقع میشه، بقیهش هم که داخل در وقت اختصاصی عصره، بعد از نماز عصرم یه رکعتش داخل در وقت اختصاصی خودشه، اونم میشه ادا. لذا بعضی ها میگن اینجا ظهر رو بخونه عصرم بخونه. چرا؟ هم ظهرش ادایی هم عصرش ادایی، چون یه رکعتش در وقت باشه ادایی، چون توی نیت ادا بکنه دیگه یه رکعتت چه داخل در وقت شد. این مانعی نداره بنابر قول تعیین. حالا این بحث جدایی، باز این بحث فقهی جداییه و این بعد دوباره جدا دلیل رو صحبت بکنیم، اما ظاهر مسئله اینه که به علا کلل قولن اشکال نداره. این یه فرض دیگه ایه. ما الان فرض چهار رکعتیم، همون فرض چهار رکعت درستش بکنیم ببینیم چی میشه. اما این فرض اینه که پنج رکعت به غروب مونده باشه، در فرض پنج رکعت به غروب شما میتونید نماز ظهر رو شروع کنی، یه رکعت مونده به غروب نماز عصر رو بخونی که یه رکعت از نماز عصرتون داخل در وقت واقع میشه، اونم ادا حساب میشه، هم ظهرتون اداست هم عصرتون اداست. این ظاهرا اینه دلیلش. اما حالا باز بحثش جدا، فرض ما الان 4 رکعت مونده به غروب. آی خویی میفرمان ما به اون روایات الا ان هاذهی قبل هاذهی تمسک میکنیم که دیروز بحثش شد. میگن این روایات دلالت بر ترتیب میکرد. ببینید این حرفو من میگم، بعد ببینید یه جاش تناقض شما میتونید در بیارید یا نه. نکته حرفای خویی حرف درستیه و حالا یا تو تقریر یه مقدار مشکل پیدا کرده. ببینید ایشون میگن اقتضاء ترتیب اینه که اول وقت نماز ظهر رو بخونی، آخر وقت نماز عصر رو بخونی، 4 رکعت آخر. این اقتضاء ترتیبه، میفهمن این اقتضاء ترتیبه. بعد در توضیح این مسئله میان میگن وقت صلاتین منبسطه بر این بین زوال و غروب، انبساط داره، ظهر عصر اقتضاء این انبساط اینه که 4 رکعت اولی که وقتی که فرض ترتیبو داریم میکنیم، ظهر اول بعد عصر، این دوتا توی این دوتا حد چیه؟ منبسط شده دیگه. این اقتضاش چیه که اول ظهر بعد باشه بعد عصر؟ اولیت مال ظهره، آخریت مال عصره. ببینید اینجور تعبیر میکنن ها، اولیت مال ظهره، کنار ترتیب اینجوری دارن معنی میکنن. اولیت مال اینه، آخریت مال اونه. اینه که اول وقت میشه مال ظهر، آخر وقت میشه مال عصر. این اقتضاء ترتیبه، انبساط اقتضاء ترتیبه، انبساط اقتضاء ترتیبه. میگن ببینید چقدر حرف درسته، ترتیب اقتضاء میکنه که اگر 4 رکعت اول وقت بود نماز ظهر، 4 رکعت آخر وقت بود نماز عصر. حالا من میخوام یه جور دیگه برای شما ترتیب و توضیح بدم، ببینیم چی میشه. یه وقت یکی کسی میاد اینو میگه به شما، میگه آقا ترتیب اقتضاء میکنه که 4 رکعت مونده به اذان مغرب شما نماز ظهر رو بخونید نه نماز عصر. چرا؟ فرض اینه که ترتیب بین خود صلات ظهر و عصره، الا ان هاذهی قبل هاذهی، قبلیت داره همیشه ظهر نسبت به عصر. چطور انو ظهر نخونی بخوای عصر رو بخونی؟ اگر شما طبق نصوص کثیره که قبلا تو طائفه اول خوندیم مثل صحیح زراره و صحیح عبید بن زراره میاد میگید وقت نماز ظهر و عصر یکیه، از زوال هر دو وقتش داخل شده، روایت زراره داشت دیگه، روایت عبید بن زراره هم همین داشت، میگفت از زازالت شمس فقط دخل الوقتان، وقتان هر دو داخل شده، تا کی؟ تا غروب. تو روایت داشت تا غروب، عبارتش هم به خاطرتون بوده باشه یه تعبیری داشتش تو اونجا که عبارتش بود که در غروب هم همینجوره، این لا النهازهی قبل هازهی، این تعبیر اونجا میکردن. یه تعبیر دیگه هم داشت اون باب، عرضم به حضورتون که آخر وقت، که وقتی که غروب میشه این دوتا وقت هر دو تموم میشه و فوت میشه. ببینید این تعبیرهایی که اینجا ذکر شده اقتضاش اینه، ظهر قبل عصره، طبیعت صلات ظهر باید قبل عصر باشه، و اگه 4 رکعت مونده باشه به غروب شما چطور بری سراغ عصر؟ بعد ظهر بخونی بعد عصر رو قضا میکنی، ترتیب این اختزار میکنه. چرا آقای خویی یه دفعه الان اومدن فهمدن ترتیب یه تعبیر دیگه از ترتیب بیان کردن؟ آیا تعبیر ترتیب دو نوع اختزار داره؟ ببینید یه نکته من عرض بکنم، آقای خویی مسئله ترتیب رو به اولیت و آخریت تفسیر کردن، در حالی که ترتیبی که تو روایت ذکر شده بود کلمه ترتیب که نبود، الا ان هاذهی قبل هاذهی بود، قبلیت ظهر بود. اگر شما اقتضاء قبلیت ظهر رو بخواید بگیرید، 4 رکعت مونده به غروب بعد ظهر رو بخونید، طبق بیان شما که میگید طبق روایات مثل زراره و عبید بن زراره از زوال تا دم غروب وقت هم ظهر و هم عصره، اقتضاء قبلیت ظهر نسبت به عصر که شما از همین کلمه ترتیب رو به دست آوردید، این اقتضاء میکنه که اول ظهر رو بخونید. چرا شما میرید اول عصر رو میخونید؟ این خلاف مسئله ای که شما میگید. ترتیب و شما از کجا استفاده کردید؟ دلیل ترتیب و شما از این قول استفاده کردید که الا ان هاذهی قبل هاذهی. اگر ترتیب از این قبلیت استفاده بشه معناش این میشه که 4 رکعت مونده به غروبم باز دوباره همین قبلیت هست، اول ظهر بعدن عصر، عصرش میشه غذا. چطور شما اینجوری تفسیر کردید ترتیبو؟ معلوم میشه آقای خویی ترتیبو یه جور دیگه تفسیر کرده. آقای خویی به جای اینکه قبلیت رو مطرح کنه این روایت قبلیت رو گفته بود، آقای خویی اولیت و آخریت رو گرفته، میگه ترتیب یعنی کلمه نه که کلمه ترتیب آوردن، ترتیب آوردن دیگه تو روایت قبلیت بود، الا نهازه قبل حاضری بود، ظهر باید قبل عصر باشه. آقای خویی اینجوری تفسیر کردن که اول مال ظهر آخرم مال عصر، یک کلمه آخرم از بعد اضافه کردن، بعد نتیجه چی گرفتن؟ خب اول وقت به طبیعت حال مال ظهر میشه، آخر وقت مال عصر میشه. این آخر از کجا در آوردید؟ این از کجا در آوردید؟ این آخریت مال زمان مال عصره و اولیت مال ظهره، این از کجا در آوردید؟ لای ببینید از روایت در نمیاد، درسته یا نه؟ حرف خوبیه، حرف قشنگی زده بودن. یعنی من تا گفتم اولیت و آخریت شما میگید خیلی حرف قشنگیه، درسته یا نه؟ اول که حرفشون رو تقریر کردیم گفتیم اختصار ترتیب اولیت مال ظهر آخریت مال عصر، شما میگید حرف قشنگی زدن. اما حرف روایت این نیست، روایت زراله و عبید ابن زراله اینو نمیگه. این از کجای خوی آوردن بیرون؟ ببینید یه اقتضاء دومی تو ذهنیشون اومد و اون اقتضاء وقت بود، انتباق وقت بر زهرنگ بود که اینو تو لابلای کلماتشون گفتن، اما رفتی به ترتیب نداره. مسئله غیر اون ترتیبیه که ما از روایت لن حاضی قبل حاضی استفاده کرده بودیم، اون اینه که در نماز ظهر و عصر وقت منبسط بر این دوتاست، از اول کار تا مقداری تا ساعت نزدیک 3 میشه ظهر و مؤخرات ظهر میگن بعد از ظهر، از ساعت 3 به بعد میگن عصر شد. از الان تقریبا حدودا اینجوریه، از 4-5 دقیقه مونده به ساعت مثلا 3 میگن عصر شده، چیز وقت شرعی عصر شروع میشه، وقت عرفی است. عصر رو به یه زمانی میگن که ما بعد از ظهر و عصر فرق میکنه دیگه، یه وقت شما میگید سر ظهر، ظهر رو زوال میگیرید و اون مدتی که عرفن ملحق بهشه، عصر رو از اون موقع به بعد میگیرید. انطباق پیدا میکنه ما بین زوال و مغرب بر وقت ظهر و عصر، ظهر میشه اول، عصر هم آخریت پیدا میکنه. این اولیت و آخریتی که آقای خویی در آوردن بر اساس انطباقه ما بین زوال و مغرب بر وقت ظهر و عصر، این از باب اون انتباقه، اقتضای انتباق وقته، ربطی به ترتیبی که تو روایات اومده بود نداره. خب ما میگیم اگر حرف شما دلیل داشت سمعنا، اما دلیل شما چی اقامه کردید به مطلب؟ شما که همون به الا نهازه قبل حاضری تمسک کردید، اونم ترتیبش اقتضای برعکس قول شما رو میکرد و مسلمم حرف غلطیه، مسلمم حرف قضیه. یعنی هیچ فقیه شما دیدید قائل بشه که بیاد بگه اگر 4 رکعت مونده بود به نماز مغرب شما اول نماز ظهر رو می‌خونی بعد نماز عصر رو؟ شما دیدید دیگه اقتضای لنهازه قبل حاضری همینه با آقای خویی هم قائل نشده، به همین لنهازه قبل حاضری مراجعه کرده، همین مستند قرار داده، اما بازم اینو قائل نشده، اما حرف مشهور قائل شده، اجماعی اون حرف، اما یه جور دیگه تفسیر کرده لن هاذه قبل هاذه رو، یه جور دیگه تفسیر کرده که این تفسیر مطابق با روایات نیست. حرفی که زدن خوب حرفیه، انطباق. اگر عقلای ما بخوایم صحبت بکنیم میگیم ما باید بریم سراغ مسئله انطباق وقت ظهر، وقت مغرب زوال تا مغرب بر وقت نماز ظهر و عصر، و همین حرف شما رو باید بزنیم، همین حرف اجماعی رو باید بیان بزنیم. اما دلیلی که آقای خویی آوردن و اقتضاء ترتیب این نیست، اینو یادتون باشه، مسلماً اقتضاء ترتیب این نیست. اقتضاء ترتیبی که شما از روایت لنهازهی قبل هاذهی به دست آوردید یعنی اینی که 4 رکعت مونده به نماز به زمان غروب، بعد چیکار کنید؟ نماز ظهر رو بخونید، چون ظهر همیشه قبل عصر. معنای ترتیب اینه، معنای لنهازهی قبل هاذهی اینه. پس ما چی کار کنیم؟ چه دلیلی بیاریم؟ آقای خویی حرفش ناقص تموم شد، حرف آقای خویی ناقص تموم شد. ما میگیم حرف آقای خویی درسته، استدلالش ناقص بود. اینی که آقای خویی اومدن گفتن دلیلی که آوردن براش دلیل غلط بود، الا ان حاضری قبل حاضری دلیل مسئله نیست، دلیل مسئله همون انتباق وقته و این انتباق وقتم دلیلش صحیحه حلبیه، دلیلش صحیحه حلبیه که حالا صحیحه حلبی رو میخونیم. یعنی اون روایتی که میاد میگه چهار رکعت مونده به مغرب بعد عصر رو بخونی دیگه وقت ظهر نیست، کما اینکه روایتی که از اون برم داریم چهار رکعت بعد از اول ظهر رو بعد بخونی به اختزای ترتیب. این حرف حرف تمامیه، این از باب انتباقه، این انتباق ما از صحیح زراره فهم، از صحیح حلبی میفهمیم، این ربطی به اون الا نهازهی قبل حاضهی نداره. بریم قول دلیل قائلین به اختصاص رو بخونیم، صحیح حلبی تو قول اونهاست، منتها قائلین به اختصاص صحیح حلبی رو که خونده بودن فقط صحیح حلبی رو میبینن، کنها انگار اول و آخر کلام همین صحیح حلبیه، بعد که اینو میان میبینن میگن که آقا ما به این قائل شدیم که و آخر وقت مختص به نماز عصره، ما میگیم همه روایات رو باید جمع بکنید، همه روایات رو باید جمع بکنید، فقط صحیح حلبی که وارد نشده، که اون همه صحاح زراره و بید ابن زراره هم وارد شده، اونا رو بیاد جمع بکنید با این حرف، ببینید وقت آخر اختصاصی برای عصر هست به تفسیر اول یا به تفسیر دوم. ما اول صحیح حلبی رو بخونیم. آقای خویی خودی صحیح حلبی رو قبول نداره، یعنی اگر آقای خویی با اساس اینکه صحیح حلبی رو قبول نداره بخواد بیاد استدلال کنه، استدلالش به الا نهازه قبل حاضهی نتیجهش باید این بوده باشه که خرق اجماع بکنه، و فقط از باب اجماع میتونه بیاد بگه که آقا من میگم چهار رکعت مونده به مغرب شما نماز ظهر رو بخونید، و الا دلیلی که آقای خویی بهش استدلال کرد نتیجهش برعکس قولیه که داد. حالا ما صحیحه حلبی رو بخونیم ببینیم چی میشه. صحیحه حلبی، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان. ببینید ابن سنان رو همجوری گفتن ابن سنان، کمان که ابن مسکان، حالا ابن مسکان مردد نیست، اما عبدالله ابن مسکانه از اجلا از خواب اجماعه، اما ابن سنان کیه؟ ابن سنان مردد بین شخصینه، یکی عبدالله ابن سنان که از اصحاب اجماع از اجلای شیعه، یکیش محمد ابن سنانه، که این محمد ابن سنان جز کساییه که یک سری از اعازم او رو تکذیبش کردن، مردد میشه. اینجا ما چجور بفهمیم که راهش اینه؟ باید به راوی رجوع کنیم و به مردیم. حسین ابن سعید وقتی از ابن مسکان نقل میکرده واسطش محمد ابن سنان بوده، اینو یادتون باشه. حسین ابن سعید تو روایات دیگه هم مفصل حسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان، اینجا هم که گفته همجور ابن سنان نمیخواسته که مجملش کنه، که از بس زیاد این تو روایات بوده، سند را واسطه بین حسین ابن سعید اهوازی و عبدالله ابن مسکان محمد ابن سنان بوده، که محمد ابن سنان مورد حمله و تهاجم قوی علمای بعضی از علمای رجاله. چی کار باید کرد در محمد ابن سنان؟ مشهور اینا اینجور میگن، اما بعضی از آقایون الان محمد ابن سنان رو حجت میدونن و ما هم همین حرفو میزنیم. به چه دلیل؟ محمد ابن سنان روایت زیادم کافیم ازش نقل شده، محمد ابن سنان ادله توثیق داره، اینی که این آقایون تضعیفش کردن تعارض بین توثیق و تضعیف، قبلا بحثشو کردیم. محمد ابن سنان مثل آقای زنجانی هم الان معتبرش میتونن، ولی مثل آقای خویی حمله میکنن و قبولش ندارن. علتش هم اینه، این که ایشون رو تضعیف کردن به خاطر غلو بوده، روایاتی رو نقل کرده، نه عقیده غلو داشته باشه که ثابت باشه که ایشون جز غالیان بوده، نه، روایاتی رو نقل کرده که قدمایی مثل نجاشی فکر میکردن این روایات روایات غالیانه، در حالی که ما میگیم اینا روایات مسلمه، غلو هم نیست. به قول آقای بهجت فهمدن فهمدن که اصلا میشه شنا این مرد که شما میگید غلوه، این دایی که لمیه به غلو میکنن این معتبر نیست، رمی به قلوهایی که میشه اینا اعتبار نداره تو مینو قدما، رمی به قلوه تو موارد خاصه خیلی از روات رو رمی به قلوه میکردن و میگفتیم اعتبار نداره این رمی به قلوها. و اینو معمولا الان هم آقایون قائلن، میگن رمی به قلوه هایی که قدما داشتن اعتبار نداره، مثل آقای زنجانی، مثل آقای وحید، دیگران اینا هم قائلن. علایال محمد ابن سنان هم مشمول همین مسئله شد و ایشون از ثقات و اون روایاتی که اون کلماتی که بعضی از اهل رجال در تضعیف ایشون گفتن، گفتیم اون حیثیه. وقتی حیثی شد ما علیت اون حیثیت قلوبش رو قبول نداریم، بنابراین ساقته، لذا محمد ابن سنان میشه حجت. این روایت حجت آی خود یا خوییشون محمد سنان رو ضعیف میدونن به دلیل به هر حال چون رمی به خلاصه تضعیف شده دیگه، میگن تضعیف شده. ما میگیم تضعیف و توثیق هر دو با هم جمعه و تضعیفی که شده حیثیست و ما اون حیثیت رو قبول نمیم. مثل اجماع مدرکی چجور وقتی که شما میگید آقا مستند به مدرکیه که اصلا من قبولش ندارم دلالتشو، اینم همینجوره. تضعیفش مدرکیه، مدرکش چیه؟ قلوبه. من این مبنای قلوبشون رو قبول ندارم. روایات مسلمه، روایات صحیح است که این مقامات در اهل بیت علیهم السلام بوده. قلوب اینه که بگید اهل بیت ذات خدا، اینایی که اینجوریه که روایات صحیحه داریم مسلمه، بزرگانم قائلن اینا قلوب نیست. پس بنابراین وساقت محمد ابن سنان تمام از عجب، نه تنها وساقتش تمامه، از اجلاء علما هم بوده، از صاحبان اسرار هم بوده، مثل جابر جوفی. در مورد جابر جوفی هم اینا همین حرف رو میزنن. جابر ابن جوفی، بعضی میگن باب امام زین العابدین علیه السلام بوده، یعنی ابواب ائمه کسایی بودن که مقامات بزرگ داشتن. جابر جوفی در بعضی از روایات داره 30,000 تا سر، بعضی جا 50,000، بعضی جا 70,000، اینقدر صاحب سر بوده. روایت هم با هم تعارض نداره، یعنی اوائل 30,000 سر تلقی کرده بود، اینا جمع میشه تا آخر کار به 70,000 سر بهش رسیده بود. 70,000 سر میدونی یعنی چقدر؟ کل وسائل شیعه رو که جمع میکنه 40,000 حدیث نمیشه، دو برابر وسائل شیعه سر داشته. یه کسی که اینقدر صاحب سر بوده نسبت به اهل بیت، شما اینو تضعیفش میکنید؟ یعنی یه مقدار بله این روایت خیلی عجیبی هم نقل کرده، بعضا یعنی اینا رو نقل نمی کرده، بعد مثلا بعضی از لابلای کلمات می شنیدن، مکتوبات رو افشا می کردن، اینا پخش می شده، بلا در مقام نقل این اسرار نبوده، خودش هم مخفی می کرده. حالا ایه حال قضیه محمد ابن سنان هم اینه. حالا روایت رو بخونیم. ابن مسکان نقل میکنه عن الحلبی فی حدیث قال سألته عن رجل نسی الاولا والعصر جمیعا. یا آقای ظهر عصر رو دوتایشو فراموش کرد، ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس، دم غروب یادش اومد که نه نماز ظهر رو خون نه نماز عصر رو. فقال ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیسل زهر سمل یسل العصر. اگر در وقت هست به جوری که خوف فوت این دوتا رو نداره، اول زهر بخونه بعد عصر بخونه. و این هو خاف ان تفوته فلیبدأ بالعصر. اگر خوف فوت یکی از این دوتا رو داره عصر رو شروع کنه. ولا یؤخرها فتفوته، یه وقت تأخیر نندازه که عصر ازش فوت بشه، اول منظور همون عصر رو بخونه. فتکون قد فاتتاه جمیعا، اگر اینجور بخونه هر دوش فوت شده، هم نماز ظهرش فوت شده هم نماز عصرش فوت شده. ببینید اینه که اونا استدلال میکنن وقت اختصاصی. ولکن یسل العصر فیما قد بقی همین وقتا، منتها نماز عصرشو در معبدی وقتش بخونه. ثم یسل الاولا بعد از ذلک علی اثرها، بعدش بره اون نماز اولیه رو بخونه. یعنی اینجا ترتیب دیگه در حقیقت ساقته، نه اقتضاء ترتیب اینه، اینجا ترتیب ساقته، نه اینکه مثل آقای خویی بگیم ترتیب همینه و اقتضاء میکنه که عصر رو بخونی، نه، اینجا بعد اول دومی بخونی بعد از این، اقتضاء انطباق وقته. ببینید قائلین به وقت اختصاصی، من خلاصه حرفو بگم که دیگه این تموم بشه، قائلین به وقت اختصاصی عصر به این روایت تمسک کردن به ظهور یک کلمه. گفتن ببینید، گفتن اگر شما اول ظهر رو بخونی بعد عصر رو بخونی هر دو فوت شد. تو روایت تعبیر این بود: فتکون قد فاتتاه جمیعن لا یؤخرها. عصر رو تأخیر نرد بندازه. چرا؟ چی میشه اگه عصر رو تأخیر بندازه اول ظهر رو بخونه؟ چهار رکعت مونده به غروب اول ظهر رو بخونه، بعدش غروب که شد عصر رو بخونه. حضرت فن فاتتا و جمعی هر دو فوت میشه. درسته؟ معناش چیه؟ معناش اینه که اگر ظهر رو تو چهار رکعت مونده به غروب خوندی فوت شده، عصرم که بعد غروب خوندی اونم فوت شد. پس چی نتیجه؟ یعنی میخوان بگن چهار رکعت مونده به غروب ظهر فوته. فوت، ببینید، فوت شده. پس چیه؟ پس وقتش نیست، وقت مختص به عصر بوده، ظهرم خارج وقتش واقع شده. این استدلال ایناست. ظهورشون هم قبول داریم، حرفشون درست. اگر ما کلمه فوت رو بشنویم چی میفهمیم؟ میگیم یعنی قضا دیگه. ظهور فوت در چیه؟ در قضاست. استدلالشون قویه قائلین به قول اختصاص، به معنی دوم، به تفسیر دوم استدلالشون به اینه. ما چی باید بگیم در جمع بین این دوتا حرف؟ ما استدلالمون اینه. ببینید دلیل آقای خویی برای تفسیر اول قول به اختصاص تمام نبود. تفسیر اول قول به اختصاص در حقیقت قول اختصاص مشهور نیست، اینو یادتون باشه. تفسیر اولی که برای قول اختصاصه در حقیقت او اختصاصی که مشهور دارن میگن قول به اختصاصی نیست، یه تفسیر خاصیه، یه تفسیر خیلی سبکی آقای خویی اسمش گذاشتن قابل که اختصاص. اینه ما میگیم ما قاعده، در حقیقت نفی قول به اختصاصه. این یادتون باشه، این تفسیر اول در حقیقت نفی قول به اختصاصه. چرا؟ چون داره میگه وقت ظهر هنوزم هست، منتها شما باید متعینه که عصر رو بخونید. یعنی در حقیقت این نفی قول به اختصاصه، چون اختصاص بنابر مشهور همون قول چیه؟ تفسیر دومه. ما جمع میکنیم بین روایات، میگیم این صحیحه حلبی در جمعش با اون همه روایات و صحاحی که تعبیرشون این بود که میگفتن که تا نماز ثم انت، ببینید روایتش اینجا نوشتم، ثم انت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس. ببینید تعبیر چیه، اینو یه بار دیگه دقت کنید، جمع کنید با این روایت. جمع این دو تا روایت خیلی ساده، خلاصه حرف تو اینجا تموم میشه دیگه، دیگه بحثمون تموم میشه کامل. ببینید از صحیح عبید ابن زراره، نقل شیخ در تهذیب، نقل شیخ در استفسار، آورده بودم اون رو تو جزوه، حالا میدم بعد بهتون جزوه رو، آماده است جزوه در همه. ازا زالت شمس فقط دخل الوقتان، وقتی شمس زائل شد داخل شده هر دوت وقتان، ثم انت فی وقت منهما، بعد شما تو وقت هر دو اینا هستید، هم ظهر هم عصر. جمیعاً تأکیدم دوباره میکنن، نه فکر کنید فقط تو وقت عصری دا، نه، شما تو وقت هر دو اینا هستید، حتی تغیب شمس، تا غیبوبت شمس. چی میفهمید شما از این روایت؟ وقت هست، پس وقت ظهر هست، قضا نشده. مراد امام از فوت قضا نیست، واجب تو تو وقتی که باید انجام میدادی ندادی، فوت تکلیف کردی، هم ظهر تو هم عصر تو، فوت رو نباید به قضا تفسیر کنید. چرا؟ چون تو روایت صحیحه اینجوری فرمودن. پس قول اختصاص مبتنی بر اینه که چهار رکعت مونده به غروب وقت نماز عصر باشد و فقط نماز ظهر فوت شده باشه به معنی قضا. میگیم فوت به معنی قضا نشده، فوت تکلیف شده. ما خلاف ظاهرم معنا نمی کنیم. اون روایت عبید ابن زراره صحیح بود، ثم انت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس، تو تو وقت هر دوشون هستی تا شمس غایب بشه. منتها طبق صحیح حلبی به اقتضاء خود وقت که ظهر مال تا ساعت 3 است، از ساعت 3 تا دم غروب ساعت نماز عصر، اقتضاءش اینه، نه اقتضاء ترتیبا که آقای خویی می‌فرمودن، نه، اقتضاء همون وقت که اون موقع الان وقت عصره. حالا نماز ظهر عصر اگر مردد شدید یه نماز عصر رو بخون، اگر هر دو امکان پذیر نیست شما اون وقتی رو بخون که مستند به وقت عصره. درسته که ما این وقت رو توسعه دادیم براش، اما اون وقت مستند به وقت عصره. شما در اصل نماز عصر رو بخون، این تکلیف شماست. بر اساس تقسیم وقت، بر اساس انقسام وقت بین زوال و غروب، تکلیف شما اینه. و الا وقت فوت به معنی قضا نشده، فوت شده تکلیف شما. لذا امام علی السلام فرمان اگر اول ظهر بخونی بعد عصر بخونی، هر دو تکلیفت فوت کردی، هم تکلیف ظهر فوت کردی هم تکلیف عصر. فوت به تکلیف خورده، قضا معنی قضا نداره اینجا. پس بنابراین جمع بین روایات این شد، وقت اختصاصی به معنای دوم، به تفسیر دوم که اکثر آقایون فقهای ما قائل بودن، طبق همین فرمایش های خویی و مثل مرحوم کاشف الغطا و دیگران، این تمام نیست. جمع بین روایات اقتضا میکنه که وقت نماز ظهر و عصر مشترکی از دم زوال تا دم غروبه. جمع بین روایاتش اینه، تکلیف است که شما چهار رکعت مونده به غروب، طبق اقتضاء انبساط وقت که اول وقت ظهر بعد وقت عصره، طبق او شما بیاد چی رو بخونید؟ بنابر نص صحیح ادبی تکلیف شما اینه که نماز ظهر رو بخونید، اما نه اینکه نماز ظهر وقتش گذشته باشه. صحیح زراره، صحیح عبید ابن زراره صریحا میگفت وقت تمام نشده. این ماحصل جمع بین روایات ظاهرش هم. پس ما قول اختصاص رو به همین تفسیر معروفش که آقایون قائلن مثل صاحب عربه و دیگران قبول نداریم، یکی میره چهار رکعت آخر وقت تکلیفه. لذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر نسیانن یا جهلن بالموضوع شما در چهار رکعت مونده به آخر وقت نماز ظهر رو به نیت ادا خوندید، صحیح هم هست. نسیانن بود صحیحه، اما این آقایون باید بگن باطله، بنابر مبنای مشهورشون باید بگن باطله، چون خارج از وقت بوده، قضا بوده. گفتیم که اگر ما صحیح حلبی رو قائل بشیم، فقط تکلیف برای ما بیان کرده. صحیح حلبی تکلیف ناظر به این نیستش که وقت نیست.
الان ما قصد رو بخوریم زور رو نخوریم، این خلاف گذارگرد نمازهی که حاضر نیستیم.
بعد گفتیم اقتضا این اشکال با خویی کردیم، گفتیم اقتضا ترتیب این بود، اما این روایت درباره خصوص چهار رکعت نماز آخر وقت داره میگه تکلیف شما فرق میکنه، داره تبعید میزنه اون مسئله رو. این به قول شما بعد درسته، دو تا با هم دیگه میشه تبعید. یعنی ترتیبی که بین طبیعت صلات ظهر و عصر بود به واسطه صحیح حلبی در چهار رکعت آخر وقت تبعید خورده، اطلاقش تردید
خورده. این
اصل رو بخونیم اطلاق تردید خورده. این دیگه این نیست که با هم تعارض باشه، چون این اطلاق و تردیده. صحیح حلبی فقط میگه چهار رکعت آخر وقت میشه چی؟ میشه تکلیف شما چیه؟ این مسئله. حتی شاید تعبیر اطلاق و تردید هم نکنیم، حالا اون بازی حرف جدا با هم. خب حالا به صورت اطلاق و تردید میگیم، به صورت اطلاق و تردید خیلی راحت تر بیان میشه. علی حال اون روایات اون اختزا رو میکرد، این روایت صحیح حدبی میگه آقا تکلیف شما دیگه چهار رکعت مونده با آخر وقت نماز ظهر بخونید، دیگه مشکلی نداریم. اسمش هم اختصاص نمیذاریم، ما قالب اختصاص نیستیم، قالب اینیم که تکلیف اینه. قالب اختصاص میگفتن یعنی وقت مختصه، ما نمیگه وقت مختصه.
منظور از فوت هم قضا میشه.
خب بعد اگر فوت قصد اصلا درست فوت ظهورش اینه،
فوت یعنی اون که
تکلیف
بود.
بله. احسن. بله درست میفهمید. همه وقت شماست. یعنی ظهورش رو اگر ما بگیریم میبینیم اینجور میشه. اما وقتی میخوایم جمع بین روایات بکنیم چیکار میکنیم؟ از ظهور بعد دست بزنیم.
مطلق مقیده تحکیز دیم روایات رو.
نه خب نه، ببینید تو جمع بین روایات ما این فوت رو بیاییم به معنی قضا بگیریم، بعد بیان بگیم که قضا شده اونجا صریحا گفت تا تغیب از شمس.
اون
اطلاق نه، این اطلاق نه، اون صراحت داشت تو این قسمتی که وقت هست صراحت داشت، اما تو قبلیت رو اومد تقلید زد. ببینید این دوتا نقطه آخه تو روایت عبید بن زراره دوتا نکته بود، یه نکته است که لن حاضری قبل حاضری، این مسئله ترتیبه، یکی هستش که سم منتفی وقت من هما حتی تقریب شمس. این نسته نسته که دیگه نمیتونه تبع اطلاقی نیست، اون نسته نسبت به این مسئله نسته دیگه نمیتونه. در جمع بین نصوصیت روایت عبید بن زراره و این روایت ما میگیم این فوت و محمد بعد چی میکنیم؟ حالا به معنای فوت تکلیف میکنیم. اما مسئله اطلاق توی اینجا که میمد گفت الا نهازه قبل حاضه، میگفتیم این اطلاقه، الا نهازه قبل حاضه اطلاق بود، تسری نبود، قبلیت یه نفر امر اطلاقیه. اما این مسئله که الان عرض کردیم دیگه امر اطلاقی نیست، این فقط ثم انت فی وقت من هما جمیعا حتی دقیقش هم این دیگه اطلاق نیست، این سریعه. پس روایت صحیحه حلبی نسبت به نصی که توی صحیحه عبید بن زراره و صحیحه زراره و دیگر روایات بعد در بعضی از روایات نسبت به نص این چی میشه؟ از ظهورش ما دست برمیداریم. نسبت به اون قبل نهازه قبل حاضه هم اطلاقشو تردید میزن، نسبت به تکلیف. ببینید یه امر وقت رو داریم که امر وضعیه، یه بحث تکلیف رو داریم، درسته؟ نسبت به وضع، وضع وقت میگیم نسبت به وضع وقت، وقت با نماز ظهر هست، با هر دو هست، نس چون نس داشتیم تو روایت عبید بن زراره. اما نسبت به اطلاق این کلمه نهازهی قبل حاضهی نسبت به اون اطلاق میتونه تبدیل بزنه، اونم تبدیل بزنه.
بعد از جمع روایات
که
کار به تکلیف شدیم، فوت تکلیف حالا قضا داره یا یه شخصی اومد تکلیف شد انجام نداد، اومد نماز ظهر کرد، اینجا
قضا میکنه
یا به نیت
اعظم میکنه؟ ببینید اگر کسی نسیانن فکر میکرد که نماز ظهره، بنابر فرض قول به اختصاص یه حرف، بنابر حرف ما که تفسیر اول اختصاص اسمش آقای خوی گذاشت یه حرف دیگه میشه، اگر اومد واقعا نماز ظهر به نیت ادا خوند اون چهار رکعت قبل غروب، ما میگیم در وقت خودش واقع شده و قضا هم نمیخواد. چرا؟ دلیلمون چیه؟ دلیلمون این کلمه است. اینو من خواستم بعد جلسه بعد بگم و ما رو عرض میکنم خدمت. ببینید دلیل ما حدیث لاتعاد، ترکیب جز چیزایی که لاتعاد شاملش میشه، فهمدن نماز اعاده نمیشه الا از خمس، ترتیب جزش نبود. یادتونه این بحث رو قبلا اشاره کرده بودیم، یعنی اگر شما نسیانن نماز ظهر و عصر رو اشتباه بخونید مشکلی نداره، اول عصر رو خوندید بخونید بعد ظهر، بگید ای من چه اول عصر رو خوندم بعد ظهر، بگیم اشکال نداره. ببینید ترتیب جز چیزایی که عادی نداره. لذا اومدیم گفتیم اگر اشتباهی فکر کرد اذان شده، اذان تهران رو شنید، سری نمازش رو خوند بعد نماز عصر رو خوند، ما هم گفتیم نماز عصرش ولو در وقت اختصاصی اول نماز ظهر هست اما قضا نداره. چرا؟ چون ترتیب رعایت نشه. اگر از نسیانن بوده باشه اشکال نداره، جهلن باشه اشکال نداره، سهون اگر ترتیب رعایت نشه اشکال نداره. حدیث لاتعاد میگه عادش نکن، فقط نماز تو پنج مورد عاده کن، تو پنج مورد فقط عاده کن، حدیث لاتعاد میگه. اینجا هم همینجور، اگر چهار رکعت مونده به آخر وقت نماز ظهر رو نیست خوند، میگه دیر شده خوند، بعد فهمید نه بابا دیگه دیر، زیادی دیر شده، بعد نماز عصر مردم هم معمولا همین کار میکنن، تا میدن مغرب میخوان از اون رو بگن فوری میتونید نماز ظهر، کم کسی از مسئله دون بشه اول نماز عصر رو بخونه بعد نماز ظهر، معمولا اینجور میکنم. میگه اگر داخل در وقته ما میگیم نماز قضا نشده، خلاف تکلیفش عمل کرده، عمدن اگر باشه باطله چون تکلیفش این بوده، اما اگر عمدن نبوده باشه میگیم درسته به حدیث لاتعاد، اما اونا باید بگن باطل. مشهور بین قائلین به اختصاص اینه که نماز ظهرت هم باطل، هر دو از بین رفت، نسا میگن باید حتما نماز عصر رو بخون. ما در جمعی بین روایت به این نتیجه رسیدیم که چون وقت نماز ظهر هست، خارج از وقت نبوده نماز ظهر، لذا حدیث لاتعاد میاد یه اشکال نداره، ترتیب و رعایت، تکلیفی رو داشتش که نماز عصر رو بخونه رعایت نکرد، باطل نیست، اعاده نمیکنه چون نسیانن بود، اگه عمدی بود بعد قضا میخواست، نسیانن و سهوًا و جهلًا به موضوع اشکال نداره. جهلًا به حکمش بحث داره، جهل به حکم گاهی متعلق به عمد سیده حلبی تو تهذیب جلد دو صفحه 269، تو استبصار جلد یک صفحه 287، در وسائل جلد چهار صفحه 129، تو وسائل جلد چهار 129 سیده حلبی.